بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. خب ما سوره زخرف شروع کردیم تا سر آیه و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، فکر میکنم تا اینجا رو گفتیم و آیه و کم ارسلنا رو به امروز محول کردیم. خب کم برای تکثیر هست به معنای چه بسا، اولون هم یعنی امت‌های گذشته، و ما یأتیهم الی آخر آیه هم حاله، و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. خب این آیه و دو تا آیه بعدش مقام در مقام تعلیل آیه قبلن، یعنی علت اون آیه قبل رو دارم بیان میکنم. خب بفرمایید که چرا ذکر رو از ایشان برنگردانید، چرا از نازل کردن قرآن صرف نظر نکرد؟ با این بیان که صرف این که شما مردمی اسرافگر و متجاوز هستید، ما را از اجراع سنت الهیمان که همان سنت هدایت از طریق وحی است باز نمی دارد. خب این جملهش واضحه، چون اعراض شما برای ما تازگی ندارد، چه بسیار پیامبرانی در امتهای گذشته فرستادیم در حالی که هیچ پیامبری برایشان نیامد مگر آن که آن را استهزا کردن و کار به اینجا منجر شد. یعنی شما فکر نکنید که با اسرافتون و با استهزایتون، اسراف منظور سخنان کفرآمیزه و عقاید کفرآمیز، با استهزا و اسرافتون ما رو عاجز میکنید و مانع از این میشید که ما سنت ها و قوانین خودمون رو اجرا بکنیم، چه بسا قبل از شمای مشرکینی که الان در زمان پیغمبر اسلام هستین. امت‌های قبلی هم همین مسائل مشترک رو داشتن، انبیاء خودشون رو تکذیب و استهزا کردن. خب ما چی کار کردیم باهاشون؟ عاقبت استهزا اونها هلاکت خود اونها بود، ما از سنت خودمون دست بر نداشتیم. فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضى مثل الاولین، و بطش یعنی چیزی رو با سهولت و قدرت بگیریم. خب این جناب راغب اینجوری معنی کرده. و اگر نگاه بکنید در آیه قبلی افنظر با انکم و ذکر در آیه 5 مخاطب لحن بیان، و در این آیه یعنی و مایتیهم و همچنین آیات بعدی فاهلکنا اشد منهم غایبه. خب پس یک التفاتی اینجا داریم، گفتیم صنعت التفات مربوطه به شفاهی حرف زدن، یکی از صنایع ادبیه که کسی که سخنرانی میکنه خطابه داره و شفاهی صحبت میکنه، کلام شفاهی هست، روی سخن رو مرتب تغییر میده. به خاطر همین صیغه ها در آیه جابجا میشن، یعنی یک بار خطابه، یک بار غیبته، یک بار متکلمه. خب حالا اینجا از خطاب برگشته به غیبت. علتش چیه؟ علتش این هستش که وقتی میبینه که اون مردم اسرافگر عبرت نمیگیرن از اون تهدیدها، انگار خدا نسبت بهشون بی‌اعتناست، روی خودش رو از اون برمیگردونه از اونها و متوجه رسول خدا میشه. بعد همچنین میخواد زمینه رو برای جمله بعدی و مضى مثل الاولین فراهم بکنه. و ولئن سألتهم، خب آیه بعدی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. و وقتی که از اونها پرسیده میشه که خب البته اینم بگم، این آیه تا 6 تا آیه بعدش بحث ربوبیت خدای تعالی است و توحید ربوبی، و بعد از اون یه گریزی هم به معاد میزنه و اعتراف خود مشرکین رو در واقع بر علیه خودشون و اسرافگریشون استفاده میکنه. پس فقط رب خداست، فقط مالک و مدبر خداست و اون خداست که زمین رو مهد قرار میده، راه قرار میده در اون زمین، باران نازل میکنه که آیاتی که جلوتر هستیم این مباحث رو بیان میکنه. پس خدا رو اینجوری معرفی میکنه: الذی جعل لکم الارض مهدا. به من اجازه بدید عذر میخوام. خب خدایی که جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون، خدا کسی هستش که زمین رو برای شما طوری آفرید که در دامن اون پرورش پیدا بکنید. مهد به معنای گهواره است که یکی از ویژگی های گهواره تکان خوردن آرام هست برای آرامش یافتن، برای استراحت. خب و اونطور که اطفال در گهواره تربیت میشن، بزرگ میشن، نقش و نما پیدا میکنن، زمین رو هم برای شما خداوند اینجوری قرار داد. در ضمن اینکه شما سکون دارین، زمین در حال حرکته. در روی زمین راه ها و شاهراه ها درست کرد تا به وسیله اون مقاصد خودتون رو پیدا کنید. پس این هدایت اینجا با هدایت مفهوم مقابل زلالت متفاوته، که این نظر بیشتر مفسرین هست. این هدایت یعنی مقصد خودتون رو از طریق این راه های زمینی پیدا بکنید. اما بعضی اومدن این لعلکم تهتدون رو به همون معنای هدایت مقابل زلالت معنی کردن، گفتن که شاید شما به معرفت خدا و توحید در عبادتش راه پیدا بکنید، که علامه میگن معنای اولی مناسب تره. بعد دوباره اینجا التفات داریم، یعنی یه بار از خطاب به غیبت، یعنی از افن از ربا انکم که خطابه، رفتیم سر منهم که غیبت شد، دوباره از منهم برمیگردیم به خطاب. الذی جعل لکم، جعل لکم فیها سبولا لعلکم. ببینید باز غیبت، خطاب. خب دلیل چیه؟ خب مردم یه جا غایب پس شده بودن، بعد حضرت پیغمبر مخاطب بود، دوباره الان مردم مخاطبن. الان میگن که این یک عنایتی داره که مخواد که از این مشرکین اون اعتراف رو بگرفته که غیر از خدایش خالقی نیست، اون اعتراف خودشون رو ضمیمه این بحث رو هم بکنه. یعنی این که حرف شما دچار تناقضه، اونجایی که وقتی میگید که خالق خداست ولی رب رو کسی دیگه میگیری، یعنی شما توحید الوهیتون و خالقیتتون درسته، خدا رو خالق میگیرید، اما توحید ربوبیتون مشکل داره، چون اصلا مشرکین شرکشون شرک ربوبیه. و خب این خودش تناقض داره، چطور ممکنه که شمایی که وثنی مذهب هستید خالق رو منحصرا خدا میدونید و از روی نادانی تدبیر رو میسپارید دست غیر خدا، یعنی قائل هستید برای غیر خدا. بعد دوباره همین توحید ربوبی رو ادامه میده: والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشأنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. خب این قدر رو قید آورده برای نزول آب از آسمان، که بگه که باران بی حساب نمیاد، از اراده و تدبیر خدا ناشی میشه. انشرنا از انشار، از نشر، به معنای احیا و زنده کردن. کلمه میتن مخفف شده میتنه، همان معنا با تخفیفه. بلده رو با میت و با میتن آورده، میخواد بگه شهر مرده رو ما با باران زنده کردیم.
که میگه خب این بچه خوبیه، اشکالی نداره که برای شهر مرده و زنده بیاریم، یعنی برای یک شهری که ساکنانی داره، انسانها در اون شکل زندگی اجتماعی دارن، باران که نازل میشه این شهر نشاط پیدا میکنه و زنده میشه. و کذالک تخرجون، و خروج شما برای معاد هم از قبر این چنینه.
خب ببینید الان خدای تعالی در آغاز آیه، یعنی والذی نزل من السماء غایبه، بعد تو جمله دوم فانشرنا متکلم فصل شده، دوباره باید یه التفات داریم. فقط میخواست خداوند اینجا تو بحث احیا و در واقع معاد عنایت بیشتری رو نشون بده، یعنی قدرت خودش رو بیشتر آشکار بکنه. پس توحید ربوبی حتما منجر به معاد میشه، چون از مهد بودن زمین و بحث باران رسیدیم به بحث معاد. بعضی از مفسرین که نظر دومی هم دارن، که البته نظر خوبی هست و همین راستا و نظر علامه هست، میگن که رویاندن گیاهان شده احیا، و جالب اینه که برای قیامت زنده کردن مردگان رو نگفته احیا، گفته اخراج، کذالک تخرجون، در حالی که اینجا باید میگفت احیا، یعنی برای بحث بعث و قیامت باید میگفت احیا، ولی اخراج رو آورده. بعضیا برداشت ذوقی جالبی دارن، میگن که میخواد بگه که اگر از نظر شما رویاندن گیاهان یک کار شاق و عظیمی هست، برای خدا کاری نداره، ضمن این که قیامت برای خدا خیلی آسونتر هم هست اگر بخواید از دید انسانی خودتون قیاس بکنید. یعنی خدایی که کار با اون سختی از دید شما، برای خدا که فرق نمیکنه، که رویاندن هست رو انجام میده، قیامت براش خیلی آسونتر هم هست. یعنی شما زنده شدن مردگان برای بس رو برای خودتون انقدر عظیم جلوه نکنید که بعد بگید قیامت محاله. و میخواد که این قیاس رو تو ذهن مخاطب روشن بکنه. ادامه میده بحث رو، والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، و خدایی که ازواج، این همه ازواج رو خلق کرد، منظور از ازواج تمامی اصناف موجودات، از نر و ماده و سیاه و سفید و هر چی که حالا غیر از این هست، بعضی گفتن جفت هر چیزی، چون هر موجود یک جفتی داره، راست و چپ، نر و ماده، بالا و پایین، به هر حال که همه چیز رو به شکل جفت و زوج خلق کرده. بعد وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبونهو بوده، که شده ترکبون به خاطر تناسب کلام، و براتون از کشتی و چارپایان، انعام جمع نعمه، نعم یعنی چارپا، این جمع نعمت نیست، جمع نعمت میشه نعمات. و فرق میکنه انعام یعنی چارپایان، و براتون از کشتی، فلک یه کلمه یه که هم جمع هم مفرده، یعنی هم به کشتی ها اطلاق میشه و هم به کشتی، یک کشتی مثل ناس. و خدمتتون عرض کنم که ترکبون هم از رکوب هست، که وقتی که در مورد حیوانات مثل اسب و شتر استعمال میشه، به خودی خود متعدی میشه. ما میگیم که سوار اسب شدم، شما این مفهوم رو متعدی میگیرید. در مورد کشتی باید حرف اضافه فی بیاد تا اون رو متعدیش بکنه، میگیم سوار در کشتی شدم. و اضافه که بو فل فولک جای دیگه داریم، اما تو این آیه فی رو نیورده واسه فولک،
به خاطر این که هم انعام آورده هم فلک آورده، خواسته که اون بحث غلبه انعام رو نشون بده. خب سوال کردن که اونهایی که تا آخر عمر مجرد میمونن زوج ندارن، اونها به اختیار خودشون حالا یا به خاطر شرایط زمانه مجرد موندن وگرنه زوج داشتن. هیچ فردی بدون زوج نیست. و خدمتتون عرض کنم که خب فی رو نیورده برای غلبه دادن، غلبه دادن انعام و که به معنای چارپایان هست. لتستو علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علی و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این لام لام غایته استواء بر زهر، زهر یعنی پشت حیوان، استقرار بر پشت حیوان یا هر مرکب دیگه. ضمیر ظهورهی برمیگرده به اون ماترکبون قبلی و همچنین ضمیر اذا استویتم علیه، اون علیه هش باز برمیگرده به ماترکبون قبل، یعنی به همون مای موصول. اینجا نگفته استویتم علی ظهوره، چون گفته لتستو علی ظهوره، بعد گفته از استویتم علی، نگفته دیگه علی ظهوره یا علی زهره که جفتش یک مفهوم رو میرسونه. شما چه بگید بر پشت حیوان سوار شدم، چه بگید که بر حیوان سوار شدم. بعد از اینکه این دوتا مفهوم رو آورد، ثم تذکرو نعمت ربکم، خب نعمت رب رو بعد از استواء بر پشت حیوان و کشتی آورده، این که شما حتما به یاد نعمت هایی که خداوند اون رو مسخر ما کرده و شما همچنین بیفته و انسان از اونها استفاده میکنه، از یک محل به محل دیگه میره. مثلا آیش و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره، سوره ابراهیم آیه 32، یا والانعام خلقها تا و تحمل اثقالکم لا بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، سوره نحل آیه 7. یعنی جا به جایی رو ما با این مرکب چه کشتی و چه انعام انجام میدیم. خب مطلق نعمت ها، نه فقط نعمت مرکب باید به یاد بیاریم، چون وقتی که انسان نگاهش توحیدی باشه یاد یک نعمت میفته، ناخودآگاه یاد نعمات دیگه هم خواهد افتاد. و چی بگید شما؟ و تقولو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. در واقع بوده تقولونه، اون لامی که سر لتستو هست لام عامله، ان در تقدیر داره، لئن تستو که ان ناسبه هست نون رو برداشته، همون کار رو روی تقولونه هم انجام داده، یعنی شده و تقولونه که شده لئن تقولو، ان در تقدیر داره. که چی بگید؟ که بگید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. مقرنین معنای مطیقین، اطاقه، اقران باب افعال، که چون اطاقه از ریشه توق هست، توق هم عجوفه، مسترش در واقع میشه اطاقه. حالا این یک بحثای عربیه، کاری نداریم. و میگه که موقعی که شما از یک نعمتی استفاده میکنید و ازش نفع میبرید، شکر منعم رو باید به جا بیارید. و وقتی که میخواییم نعمت رو ذکر بکنیم و شکر منعم رو هم به جا بیاریم، حتما باید قبلش از این منعم صفات تنزیهیه رو از خداوند رفع و دفع بکنیم. به خاطر همین با سبحانه میاد که مثلا شریک ندونیم یا نقص براش، برای خدا شریک قائل نشیم و نقص براش در نظر نگیریم. پس دوتا بود داره، یعنی هم دو تسبیح با همه تو این جمله، هم باید ذکر نعمت و شکر نعمت انجام بدیم و هم باید تنزیه کنیم خداوند رو از صفات سلبیه. خب ما این سری روایاتی رو هم داریم که علامه کلا روایات اونجا نیاورده، فقط یک اشاره کوتاهی کرده که از رسول خدا و ائمه علیهم السلام جمیعا نقل که موقع سوار شدن بر مرکب بگویید الحمدلله الذی سخر لنا هذا الى آخر، که بجای سبحان الذی، یعنی تو روایت سبحانه رو برداشتن و الحمدلله هست. و جمله آخر و انا الى ربنا لمنقلبون، که در واقع شهادت به معاده، کسی که توحید ربوبیش فعاله باور معادیش هم فعال میشه. اتاقه به معنای طاقت، توانایی، تحمل. ما خودمون طاقت و تحمل و توانایی تسخیر مرکب ها رو نداشتیم، منظور اینه. خب و جمله و انا علی ربنا لمنقلبون گفتیم که باور معادی برای کسی که توحید ربوبیش فعاله. منقلب از قلب من انقلاب یعنی روانه شدن، برگشتن. ما شهادت میدیم که به سوی چنین پروردگاری برمیگردیم، انقلاب میکنیم. خب این هم از این دست آیات که 1-14 در مفاهیم کلی سوره رو در خودشون جای دادن. اما دسته دوم آیات 15-25، و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. و کیانی مشرکین، جعلوا واو فاعلیش برمیگرده به مشرکین. این قسمت یعنی این سیاق داره راجع به عقاید مشرکین که اول سوره که افنظر و انکم انکم ذکر صفحن انکم تم قوم مصرفین، که اون مصرف بودنشون نشون میده. این آیات داره اون اسراف کفار رو بیان میکنه. اسراف نه به معنای که چیزی رو زیادی مصرف کنن، اینها در عقاید باطلشون هم زیاده کارند، مصرفند، یعنی اینقدر عقیده ناحق و باطلشون از حد اعتدال و از حد حق خارج شده که اصلا اسمش دیگه خدا من اسراف گذاشته. کفران نعمت کردن مشرکین. یکی از این عقایدش این بود که می گفتم خداوند فرزند داره که یه قسمت بهش میپردازه، و دومش اینه که خداوند ملائکه رو برای خودش دختر گرفته. ملائکه دختران خدایند، یعنی اومدن ملائکه پرستی کردن. این آیه در واقع داره اشاره میکنه که شرک در بین مشرکین زمان پیامبر چند نوع هست. بعضی ها بت پرستن، بعضی ها ملائکه پرستن، بعضی ها حتی در حجاز سفاره پرستن، نجوم پرستن، خورشید پرستن، بعضی ها همه اینا رو با هم دارن. یعنی یه بخشی از ربوبیت رو برای ملائکه قائلن، یه بخشی از ربوبیت رو برای خورشید و ماه و ستارگان، بخش دیگر رو برای اوسان به معنای بت‌ها، جمع وسن. و جعلوا له من عباده جزءا، جز یعنی فرزند، اینجا یعنی فرزند. خب میخواد که این جز رو بیاره بعد به بحث تولد اشاره بکنه، چون تولد یعنی اینکه یک جزی از انسان جدا بشه. پس فرزند یک جزی از پدر و مادره، ازش جدا شده، به صورت یک موجود جدید در اومده. در واقع این یه قسمت، یعنی یک منظور از جزء آوردن. منظور دومش اینه که میخواد بگه محال بودنه گفتار مشرکین رو، و در واقع میخواد بگه که چون خداوند ذات بسیطی داره و جز جز نیست و مرکب نیست، پس خارج شدن جز از وجود خداوند یک امر محاله. پس کلمه من عبادهی در واقع داره بیان میکنه، بیان روشن میکنه. بیان از ریشه بانه، بیانه بانه، بانه یعنی حد وسط، یعنی یک مرز وسط. حد وسط یعنی جدا کننده، یعنی روشن کننده دو طرف. وقتی میگیم بیان تبیین، یعنی چیزی رو داریم روشنش میکنیم، به وضوح میرسونیم. خب من عبادهی رو باید بعد از جزءن میآورد. میخواست بگه که جزءن من عبادهی، من عبادهی بیان جزءنه، جزءن مبینه، یعنی روشن شده و توضیح داده شده به وسیله من عبادهی. معمولا بیان قبل، ببخشید، مبین قبل از بیان میاد، ولی اینجا جاشون برعکس شده. کلمه که اشکالی هم نداره به منظور بلاغت. این هم از این. همین تقدم ما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. آیا خدا اینا میگن، یعنی قول دوم مشرکین رو خداوند داره از زبون اونها به شکل سوالی میگه، آیا خدا برای خودش از بین همه مخلوقاتش دختران رو برای خودش فرزند گرفت؟ و اصفا کم بلبنین، اصفا از ریشه صفوه به معنای انتخاب و خالص کردن. ببینید مصطفا و استفا از همین ریشه هست، صفا از همین ریشه هست. استفا به باب در واقع افتعال رفته و ته باب تبدیل به تای دستدار شده که بهش میگیم قانون ته. حالا این یه بحثایی از روی باب های مزید. مصطفی یعنی خالص شده برای خدا، که یکی از صفات پیغمبر اسلامه. و اصفا کن بلبنین یعنی خدا پسرها رو شما خالص کرد، یعنی مخصوص شما خلق کرد، دخترها رو باز خودشون گرد. این حالا فعلا بعد، اولا که محال همچین چیزی، خدا که فرزندی نداره، دختر و پسر برای خودش نمیگیره. این جمله مال جمله های بعد هم هست، یعنی داره یک زمینه چینی میکنه برای عقاید بعدیشون. میگه چرا همچین جمله‌ای پرسیده خدا، چرا همچین سوالی پرسیده؟ و این سوال خیلی تعجیبیه، استفهام تعجیبیه. خدا داره تعجب میکنه، مگه میشه مثلا شما پسرها رو برداشتین واسه خودشون، واسه خودتون خالص کردید، دخترها رو گذاشتید واسه خدا؟ ضمن اینکه نفس مطلب محاله، اما یک نوع توهینه. چرا توهینه؟ به خاطر اینکه اینجوری توی فرهنگ مشرکین، و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتی که یکی از اینها رو، یعنی یکی از این مشرکین رو بهشون بشارت میدادن، خبر میدادن، چه خبری؟ به ما ضرب للرحمن مثلا. ببینید دونه دونه کلمات اینجا حرف داره. مثل یعنی همجنس هر چیزی. ضرب مثل، ضرب مثل اینه که از یک چیزی همجنس خودش رو بزنیم براش، تشبیه کنیم. خب میگه وقتی به یکی از ایشان مژده میدن که دختری برایش متولد شده، همینا که دختر رو هم جنس خدا میدونن، این همه ملائکه و دختر رو هم جنس خدا میدونن، چه اتفاقی براشون میفته؟ از اندوه زیاد و از ناراحتی و کراهت زیاد سیاه میشن. خب اگه بده، اگر دختر دار شدن بده و شما انقدر ناراحت میشید، چرا برای خدا در نظر گرفتید؟ و اگر پسر خوبه، چرا برای خودتون در نظر گرفتید؟ این خب توهینه. ضمن اینکه میگم اصل مطلب محاله، ولی خب خدا داره با ذهنیت خود مشرکین باهاشون مجادله و استدلال میکنه و برهان میاره. اینها دخترداری رو دوست ندارن، ننگ هم براشون هست، و همین دختر رو میان که برای خودشون مایه ننگه، برای خدا میپسندن. خب بازم التفات دارین، مشرکین غایبن به خاطر اینکه خدا داره سیره ننگین اونها رو میگه و ازشون اعراض کرد. یه دقیقه برگردم من به آیه قبل، یه تیکر رو جا انداختم. ببینید میگه که اتخاذ بنات رو مقید کرده به مما یخلقو، برای اینکه مشرکین قائل بودن به اینکه ملائکه مخلوق خدا، یعنی مخلوق بودن ملائکه رو قبول دارن. ضمن اینکه ببینید اصلا تناقض داره تو اعتقادشون، هم برای ملائکه ربوبیت و الوهیت قائلن، هم میگن که مخلوق خدا هستن. در واقع خدا رو خالق میدونن و ربوبیت رو دادن دست مخلوق خدا، یعنی ملائکه رو مخلوق و رب حساب میکنن. بعد همین ملائکه رو میگن جنسش دختره، بعد میگن ملائکه دختران خدا. بعد به همین اینا اگر بهشون بگی که دختر برات متولد شده، بعدشون میاد. خب اگه بده، چرا برای خدا در نظر؟ اصلا خدا نمیخواد بگه اینجا دختر خوبه پسر بده، دختر بده پسر خوبه ها، نه، داره با عقیده خود اونا باشون محاجه میکنه. خب فرهنگ جاهلیت دیگه، میگن چرا دختر ننگ بوده براشون. فرهنگ جاهلیت یکی از دلایلش این بوده که اینها چون عرب زمان حضرت پیغمبر قوی هیکل و تنومند و پر ادعا و جنگجو و مبارزن، و چون این ویژگی ها رو در زن نمی دیدند، جنس زن رو ننگین می دونستن. و همچنین بحث اقتصادی خب براشون خیلی مهم بود، زن هیچ ناناوری براشون نداشت، خب ضعف براشون حساب می شد و ننگ بود که نه مبارزه، نمیتونه استقلال مادی داشته باشه. و خودشون یک فرهنگی رو به وجود آورده بودن که توفیلی بود، همیشه زن و جنس مؤنث براشون توفیلی بود. اگر مثلا مردان قبایل عرب نبودن، زنها به خودی خود برای زندگانی خودشون و حیات خودشون نمیتونستن کاری بکنن، یعنی اینجوری بار آورده بودن زنان رو. یه دلیلش. خب بریم جلو. کزیم از کزم میاد، پر شده. کزم غیز شنیدید؟ یعنی بستن خشم، بستن اون اندوه. غیز کازم اسم فاعلشه برای کسایی که غیز خودشون رو میبندن. این تشبیه از کجا اومده؟ قدیم وقتی که یک مشکی رو پر میکردند، دهنش رو میبستند، مثلا میگفتن ما این مشک رو کزم کردیم. بعد کسی که اندوه خودش رو جلوش رو بگیره و صبوری پیشه کنه میشه کازم اسم فاعلش. اما کزیم که فعیله و یک صفته، کسی که الان سراسر از خشم و هر آن ممکنه که این خشمش بیرون بریزه، کما این که تو این آیه میگه که ظل وجهه مسودا، یعنی چهرش سیاه شده از شدت خشم و غیظ. پس کظیم با کاظم توی کاربرد با هم فرق میکنن. یکی از القاب امام هفتم ما هستن که ایشون مشهور بودن به کظم غیظ، یعنی مانع شدن از سرریزی خشم.
و من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين.
آیه چالشی جنجال برانگیز بین جوامع فعلی از 2300 سال پیش تا الان، خب رو این آیه مفسرین نظرات مختلف دادن، روی ضمایر، روی گوینده و مخاطب، حالا مثلا نظرات مختلف دادن، گوینده این جمله خداست یا مشرکین. علامه میگن گوینده خداست. ممکنه شما جای دیگه مفسر دیگه ای رو ببینید که مثلا یقولونه رو در تقدیر داخل پرانتز آورده و دلیل اون خشم رو مثلا بیان کرده، یعنی و هو کظیم و یقولونه داخل پرانتز، در حالی که میگن که آیا دختری که یا مؤنثی که در هدیه، اینم براتون توضیح میدم، رشد نمو کرده و در خصام که بازم توضیح خواهم داد هیچ روش مشخصی نداره. آیا این جمله مال خداست که علامه میگن گوینده خداست؟ بعضی مفسره میگن گوینده مشرکینن. من به شخصه قول علامه رو قبول میکنم، گرچه از مفسرین استدلال‌های زیادی رو آوردن در اینکه این جمله مال مشرکینه. مبین استفاعله، هلیه فرق میکنه با زینت. تو ترجمه میگن زیور و زینت، اما هلیه به معنای چیزهاییه که ما به عنوان آرایش به خودمون اضافه میکنیم، یعنی در خودمون نداریم و اضافهش میکنیم. مثلا لباس زیبا میپوشیم، چه میتونم رنگ و لعاب خاصی پیدا میکنیم برای خودمون اضافه میکنیم، این هم میشه هلیه. زینت اینه که کسی خودش زیبا باشه، فرق میکنن با هم. آنهایی که در ناز و نعمت و زر و زیور، ببینید به ناز و نعمت این چیزایی که اضافه بر زینته و طلا و نقره و چیزهایی که بحث زیبا بار میان، در لباسهای زیبا، در چیزهای زیوری بار میان، اینها رو اومدن برای خدا فرزند گرفتن، اینو داره خدا میگه. و در اثبات دعوی خودشون عاجزن توی خصام، یعنی در مجادله عاجزن و دلیل روشن ندارن. خصام از ریشه خصمه، به معنای دشمنی در کلامه. ببینید ما یه مخاصمه داریم به معنای دشمنی در جدال، یعنی تو صحبت دعوایی خانم ها کم میارن. بله، این یک چیز اثبات شده است. حالا براتون میخونم یه سری مطالب دیگه ای رو. علامه میگن که این دوتا صفت رو که برای زنان آورده برای این بوده که زن به طبع، به طبع یعنی خلقتی، دارای عاطفه و شفقت بیشتره، تعقل ضعیفتری از مردم. حالا یکی بیاد این وسط بگه یعنی چی چرا تعقل کنی؟ ببینید تعقل نه عقل فرق میکنن، تعقل عقل نه، چون عقل برای همه یکسانه. تعقل فرق میکنه، نه اینکه زنان باز نتونن تعقل بالاتری داشته باشن. خیر، در بعضی موارد ضعیفن در استفاده از عقل، نه اینکه ندارن. مثلا در مخاصمه به خاطر عاطفه زیادشون عاجزند، یعنی عجز دارن. خب مردان هم در قسمت عاطفه عاجزند. حالا بعضی اومدن گفتن این جمله مال مشرکینه. حالا من یه مطلبی رو اینجا براتون بگم. حالا ممکنه که بعضی از شنوندگان خانم از این جملات خیلی استقبال نکنن. حالا ما داریم به شکل طبیعی و در واقع ویژگی خلقتی صحبت میکنیم. یکی از معجزات علمی قرآن اتفاقا این آیه است. این مطلب رو خوب گوش کنیم و تا ساعت 4 این بحث رو داشته باشیم و نیم ساعت آخر رو بریم سراغ بنی اسرائیل. اتفاقا یه سری یافته های روانشناسی مدرن داریم که یه سری ویژگی های روانی و شخصیتی رو در مورد زنان اثبات میکنه. گرایش به زیورالات یکی از ابعاد زیست عصبی مغز زنه. بله ممکنه شما بگید ما یه سری خانم میشناسیم که اصلا طلاق و زیورالات دوست ندارن، خدا استثنا، ممکن کم هم نباشن، اما ویژگی طبیعی این رو ایجاب میکنه. ممکنه این خانم ها توی محیطی رشد کردن یا به خودشون تلقین دادن که از زیور و زینت ها نمیدونم طلا و نقره همه اینجور چیزا لباس های زیبا خوششون نمیاد، که من میگم که اینها یه مقدار ویژگی های جغرافیایی محیطی روشون تاثیر گذاشته و یه مقدار هم تلقین های اطرافیان هست. گرایش به زیورالات یکی از ابعاد زیست عصبی برای مغز زنه. زنان به طور طبیعی محرکای حسی بیشتری رو تجزیه و تحلیل میکنن چون عاطفه‌شون بیشتر. مغزشون جزئیات زیادی رو درک میکنه. گرایش به تجملات و زیورالات یکی از نمودهای این جنبه زیست عصبی مغز زنان هست. هوش کلامی اتفاقا در زنان بیشتر از مردان، هوش کلامی. در این حال استدلالات کلامی در اونها کمتر از مردانه. هرچند حالا یکی کتاب های مشهوره روانشناسی یک جمله ای رو میگه، میگه هرچند همه شخصا متقاعد شده اند که زنان و مردان مشخصا به شیوه های متفاوتی فکر میکنند، ولی هیچ کس جرأت ندارد چیزی جز تساوی جنسیتی را در این زمینه تاکید کنند. این کتاب کتاب غربیه، میگه که Six Difference in the Human Brain اسم کتاب هست. میگه اگر موضوع سیکس دیفرنس، عوض میخوام جنسیتی، سیکس دیفرنس این دی هیومن برین، و اگر موضوع تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد فقط در عرصه های روانشناسانه مطرح باشد، شناخت این تفاوت‌ها با تردید روبرو هست. آزمایش ها نشون دادن که در بعضی از قسمت‌های بدن زن یا مرد بیشتر از سایر قسمت ها سلول وجود داره. این نکته مشخص شده که ساختاری که دو نیمه مغز رو به هم متصل میکنه در زنان بیشتر از مردان رشد میکنه. در زنان مغز کمتر از مردان قرین است. خب اهمیت این تفاوت ها چیه؟ دو تا نیم کره مغز وظایف یکسان ندارن. این کاملا مشخص شده از لحاظ علمی. تفاوت در نوع عملکرد این نیم کره در زن و مرد کارکردها و ویژگی‌های متفاوتی رو ظاهر می‌کنه. این تفاوت‌ها در ساختار مغز و متابولیسم و ترشحات هورمون‌های زنانه و مردانه باعث میشه که هوش کلامی زنان از نظر روانی کلام بالاتر از مردان باشد. لکن در مفاهیم و استدلال هوش مردان بالاتر از زنان است و هوه فلخسام غیر و مبین. مجادله لفظی نیازمند روانی کلام نیست، بلکه نیازمند قدرت استدلال عمیقه که توی مردان بیشتر. حالا توی تجزیه و تحلیل رنگ ها مردها قدرت بیشتری در تمرکز بر رنگ های اصلی دارن. مردها یه آبی میشناسن به شکل کلی،
مگر اینکه کسایی که رشته های هنری هن. یا رشته نقاشی هن. تقویت میکنن اون بود از و رنگ های اصلی زرد، قرمز مثلا، سفید یا اینها رو خیلی کامل، اما رنگ های ترکیبی رو زنها قوی ترند، رنگ های فرعی رو. خب اصطلاحا ما میگیم آقایون کل نگرند و خانم ها جز نگر هستند. گرایش به هلیه و تجملات یکی از همین تفاوت های مغزی و ساختاری و جزنگری در زنانه. هوش رفتاری و هیجانی در زنان بالاتره. زبان بدن رو زنان بهتر درک میکنن و اجرا میکنن. خب همین ها میشه که زن میشه آینه جمال و جلال الهی، ببخشید زن میشه آینه جمال الهی، مرد میشه آینه جلال الهی. زن میشه مظهر عطوفت و مهربانی و زیبایی، مرد میشه مظهر قاطعیت و عقلانیت. زن در نقش های متعالی مثل مادری و همسری ایفای نقش میکنه و مرد در نقش های مدیریتی و اجتماعی. حالا هر کدوم بخوان از جایگاه خودشون خارج بشن، جامعه دچار فساد میشه. خانم هایی که دوست دارن که کارهای اجتماعی خیلی سخت مثل مردان انجام بدن، فطرت خودشون رو دچار آسیب میکنن. آقایونی که تو نقش خانم ها وارد میشن، فطرت خودشون رو دچار آسیب میکنن. اینها هر کدوم اعجوبه خلقتن، در جایگاه خودشون نیکو هستن، مکمل و متمم هم دیگه هستن. منتها متاسفانه در عرب جاهلی و الان که جاهلیت مدرنه که بحثای مثلا فمینیستی و نمیدونم برابری زن و مرد و اینها هست، و این هر کدوم به یه نوعی آسیب زدن به زن. ارزش زن رو در عرب جاهلی کمتر از مرد میدونه و فرزندان خدا رو در این حال میاد دختر قلم داد میکنه. قرآن میاد در مقام احتجاج با اونها و بر اساس خود اعتقاد خرافی اونها و ذهنیت خود اونها مجادله میکنه و میگه که اگر بناست پسرها بهتر از دخترها باشن، چرا فرزندان پسر رو برای خودتون برمیدارید و برای خدا فرزندان دختر رو نسبت میدید؟ آقای مکارم میفرماید که این تعبیر به خوبی حاکی از تفکر خرافی مشرکان ابله در عصر جاهلیت در مورد تولد فرزند دختر است، که چگونه از شنیدن خبر ولادت دختر ناراحت می شدن. در این حال این ابلهان فرشتگان رو دختران خدا می دانستن. با اضافه می کنه آیا کسی را که در لابلای زینت ها پرورش می یابد و به هنگام گفتگو و کشمکش نمی تواند مقصود خود را به خوبی اثبات کند فرزند خدا می دانید؟ قول قول خداست و پسران را فرزند خود. خب اون جنبه عاطفیه که باعث میشه زن به زیورالات علاقه نشون بده و عدم قدرت کافی داشته باشه در اثبات مقصود خودش در هنگام مخاصمه، نه همیشه. خب گفتیم ممکنه که یک سری زنانی باشن که علاقه به زیور و زینت نداشته باشن. خب عیب محسوب نمیشه، اما خب میگم شرایط محیطی ممکنه که واقعا روی این قسمت تاثیر گذاشته باشه. اکثریت زنان ولی غالبا ولی به زیورالات، به هلیه علاقه نشون میدن. حتی شما ممکنه بگید که زنانی هستند در منطق و بیان خیلی قوی هستند، ولی باز هم ما نمیتونیم منکر بشیم که به دلیل وجود شرم و حیای بیشتر در زنان در مقایسه با مردان به هنگام بحث و مخاصمه قدرت کمتری دارن. خب این هم از این. انشاءالله که تا اینجا مطلب براتون جا افتاده باشه. آیه بعد رو جلسه آینده در خدمتتون هستیم.